جمعه دهمین روز از اسفند ماه، برنامه هفتانه است، کاری از گروه ادب و هنر به مدت 27 دقیقه. دعوت میکنم این برنامه را بشنوید. این برنامه به بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری میپردازه.
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های همیشگی برنامه هفتانه. مطابق معمول در برنامه امروز قرار رویدادها و خبرهای حوزه های مختلف هنر و ادبیات رو مرور کنیم. دعوت میکنم بدون هیچ مقدمه شنونده بخش اول برنامه باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در فراخوانی اعلام کرد که ششمین جشنواره نوشتار سینمایی را برگزار می کند. این جشنواره با هدف بهبود شرایط و ارتقاء کیفیت سینمای ایران و در راستای تجلیل و تقدیر از منتقدان و نویسندگان برتر سینمایی، شناخت استعدادهای نو و ارج نهادن به نقد و نوشتار در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می شود. مجموعه سه جلدی تصاویر منتخب فیلم های ماندگار تاریخ سینمای ایران رونمایی شد. این مجموعه سه کتاب از مجموعه عکس های عکاسی نشده است که در گام نخست از فیلم‌های گاو، ناخدا خورشید و باد صبا انتخاب شدند و به صورت نمایشگاه عکس در دوره‌های 35 و 36 جشنواره جهانی فجر در پردیس چارسو و سینما فلسطین به نمایش درآمدند. نمایشی برگرفته از ویتسوگ نوشته گیورگ بوشنر به کارگردانی حجت حسینی روی صحنه می رود. این کارگردان درباره این نمایش که آرایشگر نام دارد به ایسنا گفت بنا به ضرورت زمان و جغرافیا تغییراتی در متن این نمایش نامه داده ایم.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم که به سینما اختصاص داره. از روز 8 اسفند ماه 12 جشنواره بین المللی فیلم صد به همت حوزه هنری و با دبیری جناب آقای علی قربانی در پردیس سینمایی آزادی در تهران کار خودش رو آغاز کرده. این جشنواره تا 10 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای یزدان عشیری، مدیر محترم ارتباطات و روابط عمومی جشنواره 12 فیلم صد هستیم تا از ایشون درباره این جشنواره پرسجو بکنیم. جناب آقای عشیری سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب جعفری و همینطور شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم قربان. جشنواره فیلم صد به 12th دوره رسیده، جشنواره‌ای که از ابتدا به نظر می‌رسید که می‌تونه حرفای خیلی خاصی در سینما برای دوستداران سینما داشته باشه در کشورمون، و خیلی از فیلم‌های جشنواره عمدتاً به خصوص در فضای مجازی به شدت با استقبال روبرو می‌شد. امسال جشنواره 12th با چه ترتیبی داره برگزار میشه؟ وضعیت چگونه است؟
بله، همونجا اشاره کردی، الان جشنواره بین‌المللی فیلم صد به دلیل جوانی یه تراوت و تفاوت‌های اساسی با خیلی از جشنواره‌ها و فستیوال‌هایی که در سطح کشور برگزار میشه داره. حضور پرشور بیش از 400 فیلمساز جوان از سراسر کشور و تقریبا از تمامی استان‌ها، و همینطور 33 فیلم از کشورهای مختلف به صاحب سینما در این دوره جشنواره، خوب یه فضای هیجان انگیز و خوبی رو ایجاد کرده. اساسا فیلم های کوتاه و جشنواره های مرتبط با فیلم سازهای جوان و فیلم کوتاه حالا هوا و شور خاصی داره که ما کمتر در جشنواره های بلند سینمایی شاهد اون هستیم. خوشبختانه روندی رو هم که جشنواره صد طی کرده به دلیل وجهی هم که به دست آورده، چه در عرصه ملی و بین‌المللی، هم باره با اقبال خیلی از فعالان صنوف هم روبرو شده. من مثلا از این روزها مثلا شاهد حضور خیلی از منتقدان، مستندسازان صاحب نام و حتی فیلمسازان پیشکسوت در فضای پردیس سینمای آزادی هستیم، و همه اینا یه خوبی که داره پیوند خوردن نسل جدید فیلمساز و جوان به تجربه گرا با فیلمسازهای پیشکسوت هم فضای خوبی ایجاد کرده. مضافه بر همه اینا، جشنواره بین‌المللی فیلم صد در کنار رقابت نزدیک به 400 فیلمساز در بخش‌های مسابقه به خارج از مسابقه به نوعی و نمایش فیلم‌هاشون، با کارگاه‌های آموزشی و ورکشاپ‌هایی هم سر و کار داره. بله. که با حضور تعدادی از متخصصین مثل آقای محمد ابوالحسنی، علی درخشی و همینطور هادی مقدم دوست، پیرامون ایده و فیلمنامه و سوژه یابی و بحث‌های وبسری‌های مردمی که این روزها همونجور که اشاره کردین در شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی به شدت کاربرد داره، در فضای جشنواره وجود داره. جشنواره اساساً یک کارکرد آموزشی، پژوهشی، تجربه ورزی ویژه‌ای رو داره که ما خیلی شاید مثلا نمونهشو در جشنواره فیلم کوتاه تهران تا حدود شاهد باشید.
درسته.
امتیازی که جشنواره فیلم صد داره با رویکرد به شعار اخلاق داره اتفاق میفته، و ما در تمامی آثار و مضامین و محتوا و مفاهیم فیلم ها هم باز این دغدغه به این اهتمام رو نسبت به این مسئله داریم. آقای جعفری، من جا داره اشاره کنم برای اولین بار در جشنواره بین‌المللی فیلم صد در 2012 به تدبیر دبیر جشنواره، فیلم های راه نیافته هم در جشنواره با حضور سه چهره، آقای محمدرضا خلدمندان، آقای لقمان خالدی و همینطور آقای امیر مهران، در سه بخش فیلم های داستانی، انیمیشن به مستند، با حضور کارگردان هاشون نمایش داده میشه به مورد بررسی قرار میگیره. یه تجربه است که من کمتر را
بله.
خیلی از جشنواره حضور
داشتم
که تجربه رو ندیدم.
درسته.
این نشون میده که سیاست گذاران و متولیان برگزاری جشنواره روی کار کردن روی فیلمساز جوان تاکید دارن و هدف حمایت، شناسایی و تقویت جریان سینمای جوان و متحد کشور است.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای یزدان عشیری از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین.
منم سپاسگزارم.
ممنون از شما و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، پرده اول به شما تقدیم شد. هفتانه همچنان ادامه داره.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سرخی.
در هشتمین درس گفتار درباره عبید زاکانی، ایرج شهبازی عنوان کرد: منفی ترین چهره در غزلیات عبید زاکانی صوفی است، و در عین حال زبان عبید در غزلیات بسیار عفیف و پاکیزه است. مهر کشنوش قربان علی در نشست تخصصی شیرازه شعر گفت: به نظر من شعر در سرزمین ما با اندکی تسامح میتواند معادل فرهنگ قرار گیرد، زیرا همه اجزایی را که در تعریف فرهنگ میبینیم شعر نیز بر عهده گرفته است. و آیین پایانی دومین جایزه ادبی داستان جنوب در بخش جنبی 13 نمایشگاه کتاب خوزستان برگزار شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش رخدادهای ادبی. خبر درگذشت دکتر یدالله ثمره رو داشتیم در ایام اخیر، از برجسته ترین زبانشناسان ایران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گفتگو میکنیم با جناب دکتر امید طبیب‌زاده که خودشون از زبانشناسان خوب کشور هستند. در مورد شخصیت آقای دکتر ثمره با ایشون صحبت میکنیم. آقای دکتر طبیب‌زاده سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
قربان شما، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
درود بر شما. آقای دکتر ثمره اولین رئیس انجمن زبانشناسی ایران بودند و این هم نکته مهمی است. در مورد جایگاه ایشون در دانش نوپدید زبانشناسی در ایران توضیح بفرمایید آقای دکتر طبیب‌زاده.
بله خواهش میکنم. از شما که آقای دکتر ثمره همونطور که فرمودین سال 1381 به عنوان اولین رئیس انجمن زبانشناسی انتخاب شدن که در واقع همون باعث شد که این انجمن پا بگیره و تا به امروز هم الحمدلله ادامه داشته. اما در مورد آقای دکتر ثمره عرض کنم خدمتتون که اگر ما بخوایم زندگی هر استادی رو ارزیابی بکنیم، سه تا کار هست که هر استاد باید انجام بده تا واقعا یه امتیاز کاملی بتونه داشته باشه. یکی این هست که دانش قدیم رو فرا بگیره، استادان قدیم رو محصلشون رو درک کرده باشه. دوم این هست که به این دانش اضافه کرده باشه، یعنی اون رو که فرا گرفته بر اون اضافه بکنه، تحقیق بکنه، پژوهش بکنه. و سوم اینکه این رو منتقل بکنه به نسل جوانتری از افرادی که میان که این دانش فراموش نشه و ادامه پیدا کنه. از این نظر آقای دکتر ثمره خب خودش در محضر بزرگانی مثل محمد دکتر معین، محمد مقدم، مثل دکتر کیا بدیع‌الزمان و فروزانفر و همینطور در خارج استادانی مثل حلیده و پروفسور گیبسون و اوکانور و اینها تعلیم دیده بود و بعد که موقع به اصطلاح تولید علمی ایشون رسید، کتاب آواشناسی زبان فارسی که یکی از مهمترین آثار در این حوزه هست نوشت و رساله دکتری خودش رو چاپ کرد و مقالات متعدد دیگری در مجلات مختلف منتشر کرد و از نظر تربیت شاگردانی هم که در حوزه آواشناسی بادشناسی فعالیت کردن بخوایم بگیم، در واقع اون که امروز هسته مطالعات آواشناسی و بادشناسی رو در زبان فارسی تشکیل میده یا دانشجویان مستقیم دکتر ثمره بودن یا دانشجویان ایشون بودن. بنابراین ایشون تمام این امتیاز رو تونست کسب بکنه به نحو احسن. مضافن یک ویژگی دیگری هم داشت و اون این بود که افراد با استعداد و علاقمند رو که میدید فرقی نمیکرد به حالش که این افراد به اصطلاح چه افکاری به غیر از محیط از دانشگاه، بیرون از محیط دانشگاه چه افکاری دارن، مهم فعالیت علمی اینها بود و به هر طریق ممکن به اینها کمک میکرد. به این دلیل خیلی ها در از دانشجویانشون هستن که زندگی حرفه‌ای خودشون رو مدیون دکتر ثمره میدونن.
بله فرمودید در درک دانش قدیم و اضافه کردن به دانش، تولید دانش و انتقال به نسل بعد موفق بودند. ایشون در زمینه آصفاف آموزش زبان فارسی به خارجیان فعال بودند، درسته؟
بله، اولین کتابشون به سال 1155 قبل از انقلاب یعنی در واقع منتشر کردن کتاب آموزش فارسی بود، فارسی محاوره‌ای. و بعد همون دورانی که فکر میکنم حدود 1370 بود، این حدود بود که یا 73-74 بود که کتاب آزبار در چند جلد منتشر کردن و این کتاب با استقبال فوق‌العاده زیادی مواجه شد، به چندین زبان ترجمه شد و الان هم در سراسر دنیا هر جا که صحبت از آموزش زبان فارسی باشه اصلا اصطلاح آزبار رو ایشون سربازی به اصطلاح آموزش زبان فارسی ابداع کرد و جزو یکی از مهمترین آثار در این حوزه به حساب میاد. کتاب چند جلدی ایشون.
تشکر فراوان جناب دکتر طبیب زاده، استفاده کردیم قربان.
خیلی محبت فرمودید.
بزرگوارید، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. مخاطبان محترم، گفتگو با جناب دکتر امید طبیب زاده رو شنیدید، زبانشناس که در مورد دکتر یدالله ثمره توضیح دادن، زبانشناس خوب کشورمون، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی که چندی پیش ایشون رو از دست دادیم. ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنه
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه.
دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو که اختصاص داره به صنایع دستی و هنرهای سنتی بشنوید.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه.
به گفته ی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هندی جان خوزستان، کلاس‌های آموزش رایگان صنایع دستی در این شهرستان در سه رشته آغاز شده است. معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مشهد اعلام کرد حدود 3.5 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره در سال جاری در اختیار هنرمندان صنایع دستی مشهد قرار گرفته است. و اولین باجه تخصصی خدمات پستی کشور در حوزه صنایع دستی در مجموعه جهانی نقش جهان اصفهان گشایش یافت.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، وقتتون بخیر. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی خوشی سپری کرده باشید. پرستو فرخادیان هستم و با بخش صنایع دستی هفتانه امروز در خدمت شما خواهم بود. اگر این چند وقت اخیر به فضای مجازی مراجعه کرده باشین، صفحات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی بررسی کرده باشید، احتمالاً به هشتگ صنایع دستی ایران رو دوست داریم برخوردید. کمپینی که اخیراً راه افتاده برای حمایت از صنایع دستی ایران. اما به چه ترتیب این کمپین را افتاده و چطور از اون استقبال شده، در این باره با آقای نیما زاکری سعید صحبت خواهیم کرد از فعالان صنایع دستی کشورمون. سلام آقای زاکری سعید، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز برنامه خوب هفتانه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای زاکری سعید، من اشاره کردم ابتدای صحبتم به این کمپین برخوردن احتمالاً شنونده های ما، اما خب شاید نمیدونن اهداف این کمپین چیه و به هر حال چطور از اون استقبال شده. راجع به صنایع دستی ایران را دوست داریم بیشتر توضیح بدید برای ما.
ببینید، تقریبا میشه گفتش که چند تا هدف بوده از این کار که این کار انجام شده و ما فکر نمی‌کردیم که بازخورد خیلی خوبی هم بین مردم داشته باشه.
بله،
این کار از طریق معاون محترم صنایع دستی کشور خانم محمودیان انجام شد و تقریبا میشه گفتش که این پوستر به همت بچه‌های کمپین حمایت از صنایع دستی ایران پخش شد تو فضای مجازی و تقریبا میشه گفت با یه استقبال خیلی خوب و گسترده‌ای تو فضای مجازی برخورد کرد که ما خودمون هم فکرش نمی کردیم که کلیه هنرمندان صنایع دستی تو کلیه استان‌ها بیان و این پوستر من ایرانیم صنایع دستی ایران را دوست دارم تو صفحاتشون قرار بدم و بازخورد خیلی خوبی داشتیش و خیلی از مردم عادی هم که این پوستر دادن تو صفحات خودشون گذاشتن و با استقبال خیلی خوب و گسترده‌ای تقریبا میشه گفت روبرو شد که ما چند تا هدف داشتیم از این کاری که انجام دادیم. یکی این بودش که صنایع دستی ایران دوباره جای خودش رو بین مردم باز کنه تو خونه ها، باز نام صنایع دستی بر زبون ها بیفته و مردم با دیدن این هشتگ احساس افتخار بکنن و تقریبا میشه گفتش که یک فرهنگ سازی خیلی خوبی از استفاده از صنایع دستی در بین مردم ایران داشته باشه و ما فکر نمی‌کنم اینقدر بازخورد خوبی داشته باشه که شد به خدا خوبم جواب دادش.
بسیار عالی. خب حالا فضای مجازی یه فرصتی رو در اختیار همه بخشای اقتصادی و هنری کشور قرار داده، حالا علاوه بر اقتصادی و هنری بخشای مختلف، اما ما چون صنایع دستی مرتبط با این موضوعات بیشتر روی این بخش تاکید می‌کنیم که حالا به قول شما اون فرهنگ سازی انجام بشه.
ببینید ما وقتی این پوستر رو کار کردیم تو فضای مجازی و اون بازخوردی که بین مردم داشت و مردم مطالبی که زیر این پوستر نوشتن و از ما خواستن که دونه دونه بیایم رشته های صنایع دستی رو به این پوستر اضافه بکنیم، زیرش بنویسیم نام رشته های صنایع دستی رو و این هشتگی رو که داره پخش میشه رو بیایم با تمام عکس رشته های صنایع دستی معرفی کنیم به مردم که هر رشته ای اسمش چیه، توضیحاتش چیه و تو چه استان های بیشتر داره تولید میشه، چه هنرمندانی دارن کار میکنن و به مرور زمان ما میخواییم اینا رو به این کمپینی که راه افتاده اضافه بکنیم تا مردم بیشتر با صنایع دستی ایران آشنا بشن و مخصوصا با هنرمندان صنایع دستی و کارهایی که داره داخل کشور ما تولید میشه.
درسته.
ما 250 رشته صنایع دستی ثبت شده داریم در کشور، در صورتی که بیش از 380 رشته.
درسته.
و شما ببینید هر رشته بیش از هزاران کار، هزاران ایده، هزاران طرز تفکر، هزاران فکر، خلاقیت، تولیداتی درست شده که واقعا میشه گفتش که بی‌نظیر هستن در دنیا، ولی متاسفانه یک مقداری رنگ و بوی خودش رو از خونه های ما رخت بربسته و ما باید یه کاری بکنیم که دوباره صنایع دستی به خونه ها برگرده، مردم از اون استفاده بکنن و دوباره اون اصالت و فرهنگ ایرانی خودشونو نشون بدم مردم.
بله همینطوره، دقیقا امیدواریم که ما حالا هرچه بیشتر این کمپین به اون اهداف خودش برسه، مردم بیشتر آشنا بشن. قطعا وقتی بیشتر آشنا بشن مردم با بخش‌های مختلف صنایع دستی، رشته‌های مختلف صنایع دستی در کشورمون، بیشتر رغبت دارن به این که استفاده بکنن از این صنایع دستی در خونه‌هاشون، در مسائل جاری زندگیشون، کمتر بریم سمت کالاهای خارجی، بتونیم بیشتر از صنایع دستی ایرانی استفاده
کنیم. همینطوره، شما اگه توجه داشته باشید صنایع دستی ما حتی در بسیاری از رشته ها توانایی رقابت با محصولات خارجی رو داره.
درسته.
و مردم ما متاسفانه یک بحثی هم به این وسط به وجود اومد که ما دوست داریم این بحث رو به این ببریم.
بله.
با به وجود آوردن این کمپین ها اینه که معرفی کنیم صنایع دستی کشورمون رو. ببینید از کشورهای دیگه متاسفانه این صنایع دستی ما وارد شده متاسفانه و با کیفیت فوق العاده ضعیف، متاسفانه اومدن حتی داخل اینا ایران هم خورده متاسفانه. ببینید حتی روی این کارهایی که تولید شده مدین ایران زدن و وارد کشور کردن متاسفانه و ما داریم سعی میکنیم که فرهنگ سازی بکنیم که مردم بتونن با کالای ایرانی قشنگ آشنا بشن بشناسن. متاسفانه خاتمایی وارد کشور شده که برچسبه و به اسم خاتم دارن متاسفانه در بسیاری از جاها میفروشن که یک ذره اگه مردم دقت داشته باشن و توجه بکنن میتونن که بفهمن که این کار یک کاریه که متاسفانه خاتم ایرانی نیست. بله مرغوب نیست. حتی ما داریم میبینیم جدیدن کارهای مینا اومده که روش فقط رنگ زدن.
عجب.
شما یک بار اینو شستشون میدید رنگ روش کاملا میره. بعد اینا رو به مردم آگاه‌سازی بکنیم که کدومش کار دست هنرمندان ایرانه و قشنگ بتونن فرق بین کالای ایرانی و کالای خارجی رو بشناسن. که راحت‌تر بتونن انتخاب بکنن.
حتما همینطور خواهد بود اگر اطلاع رسانی صورت بگیره، مردم عزیزمون هم آگاهی بیشتری پیدا خواهند کرد. ممنون از توضیحاتتون آقای زکری سعید.
خواهش میکنم. ممنونم از شما و از کلیه دستاندرکاران برنامه‌تون تشکر میکنم که به بحث صنایع دستی میپردازید و این خودش جای تشکر و قدردانی داره. ممنونم از شما.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
ممنون. خدا نگهدار.
با آقای نیما زاکری سعید صحبت میکردم از فعالان صنایع دستی کشورمون درباره کمپین من یک ایرانیم، صنایع دستی ایران را دوست دارم. امیدوارم که شما مگه این برنامه رو میشنوید بیشتر از صنایع دستی کشورمون در دکوراسیون منزل و بقیه وسایل روزمره که استفاده میکنید بیشتر از صنایع دستی استفاده بکنید. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
برنامه هفتانه رو شنیدید. از شما به خاطر همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
خب با اعلام ساعت 13:57 به اطلاعتون میرسونم که به دقایق پایانی همراهیمون با شما شنوندگان عزیز رسیدیم. از ابتدای صبح به اتفاق همکاران ارجمندم تهیه کننده خانم مریم مردانی، صدا بردار آقای علیرضا بخشی، ارتباطات آقای سهراب ستایش منش و هماهنگی جناب مرتضی سرنابه در خدمت شما بودیم. آنچه که بیشتر اهمیت داشت همراهی شما مردم عزیز بود در این روز جمعه با ما و با برنامه هایی که از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضورتون شد. خیلی لطف کردید، با ما در تماس بودید، برامون پیام فرستادید، بی نهایت سپاس گذاریم. حسن ختام کلام ما با شما این که در نامه نیز چند بگنجد حدیث عشق کوتاه کنیم که قصه ما کار دفتر است. حدیث دوستی ما با شما به این راحتی به پایان نمیرسه، اما مجبوریم در این نوبت کاری از خدمتون مرخص بشیم. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 2 بعد از ظهر میتونید همراه باشید با همکارانم در بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیوی فرهنگ. آرزوی جمعه بسیار خوب و آرام پر از خاطرات شیرین رو برای شما دارم و باز میگم یک نفس با ما نشستی، خانه بوی گل گرفت، خانت آباد کین ویرانه بوی گل گرفت. سپاسگزار از همراهیتون. تا فرصتی دوباره و همراهی دوباره در پناه خدا باشید. عزت زیاد.